چون همگی نیامدن من یه مقدار منتظر میمونم، بعد شروع میکنم که تعداد بیشتری آمده باشن. در نتیجه خب من باز مجددا سلام عرض میکنم، حرفایی رو که چند دقیقه زدم مجددا سعی میکنم که به سرعت ازش بگذرم. سال خوبی رو براتون آرزو میکنم برای همگی. انشالله که خبرهای خوشی تو این سال داشته باشیم، رویدادهای خوشی اتفاق بیفته و شما محققین تاریخ بتونید به خوبی اونها رو تحلیل بکنید. خب گفتم خدمتتون که من دارم وارد بحث جدیدی میشم، در مورد تاریخ نگری میخواییم صحبت کنیم. نگرش رو در واقع تاریخی مورخان رو بیشتر مد نظر داریم، نسبت به روش های مقدار جستجوی بیشتری میخواد، توجه به متن بیشتری میخواد. در واقع این متن مورد نظر، متن مورخان رو باید به دقت بخونیم و مورد بررسی قرار بدیم، مورد تحلیل قرار بدیم تا بتونیم به نگرش مورخین پی ببریم. توی این بحث من بیشتر موارد کلی رو بحث میکنم، ولی یه موقعی هستش که بعضی های خودشون میخوان یه تحقیق بکنن راجع به یکی از مورخان، اون رو دیگه باید کتاب رو در واقع میگن یه کتاب رو بخوری، یعنی همچین باید خونده بشه، چندین بار تکرار بشه تا بتونید یه ذهنیت درستی نزدیک به درست رو توی ذهنتون نسبت به اون فرد مورخ داشته باشید و اینکه چرا مثلا این مطالب رو به این شکل نوشته و چرا از فلان مطلب حرفی نزده و امثال اون رو که بتونید با توجه به اون حیات فکری جامعهش، خودش، زیستگاهش، موقعیتش و امثال اون بتونید بسنجید. در مورد جلسات قبل که ما در مورد نگارش صحبت کردیم، قرارمون این بود که اگر سوالی دارید توی گروهی که درست شد تو واتساپ اونجا سوالاتتون رو بکنید، ولی من هیچ سوالی دریافت نکردم، در نتیجه بنا رو گذاشتم برای اینکه حتما سوالی نیست. با وجود این الان هم این فرصت هست، یعنی اگر سوالی دارید همین الان قبل از اینکه وارد بحث جدید بشیم بفرمایید تا راجع بهش بحثی بشه و بعد کلاس رو ادامه بدیم. خب مطلبی چون نوشته نمیشه، در حال نوشتنم کسی رو نداریم، من بنا رو میگذارم به اینکه سوالی هم نداریم. خب در مورد تاریخ نگری صحبت بکنیم. قبلا هم یک صحبتی کردم که این هیستوریگرافی به معنای طراحی تاریخ است و این نگرش رو میتونیم به همون با مفهوم تاریخ نگری یا همون طراحی تاریخ به اصطلاح بشناسیمش. اجازه بدید که من این سلاید بعدی رو بیارم. خب البته از تاریخ نگری مفاهیمی با عنوان مکتب، یعنی گفتن همون مکتب تاریخی، یه عده گفتن فلسفه تاریخ و یه عده طراحی تاریخ، که من خودم بیشتر روی قسمت طراحی تاریخ تأکید دارم. اینکه تاریخ رو بر اساس ذهنیاتی که داریم چگونه ترسیمش میکنیم، به نوشتار در میاریم، یعنی تو ذهنمون از وقایعی که اتفاق افتاده یه طرحی براش میریزیم، شروع و پایانی داره، وسطش عواملی که وارد میشن و امثال اون رو طراحی میکنیم تو ذهنمون، بعدا میاییم اون رو مینویسیم و این طراحی در واقع همون نگرش ما هست که از عوامل مختلفی رو که در اطرافمون هست، در شخصیتمون هست، در موقعیتمون هست، در جایگاهمون هست، منصبی که داره، طرف وابستگی هایی رو که داره به گروه های خاصی و امثال اون، اینا همه توش تاثیر میگذاره و باعث میشه که او یک واقعه تاریخی رو به گونه ای در ذهنش طراحی کنه که با طراحی یک فرد دیگه با هم با شرایطی حالا یه مقدار متفاوت در و غیره، ولی تو همون جامعه فرق بکنه. در نتیجه ما این رو وارد میشیم، یعنی بخش طراحی تاریخ رو به عنوان طراحی تاریخ میپذیریمش این رو و باهاش در راجبش صحبت میکنیم. خب ببینید، هر اثر تاریخی توی یک فضای و مکان، از نظر زمانی و مکانی توی فضای خاصی شکل گرفته، یعنی مورخ متعلق به یک مکان خاصی از جغرافیا هست و متعلق به یک زمان خاصی که داره این رو می نویسه و مسلماً نوشتهش با فرد دیگری در همان مکان در زمان دیگر یا در همان زمان در مکانی دیگر این تفاوت‌هایی خواهد داشت. یعنی یک رویداد رو دارن می نویسن ولی نسبت به اون رویداد یه با توجه به اون حیات فکری جامعهشون یک برخوردهای مختلفی دارن، دوری و نزدیکیشون به واقعه، در متن واقع بودن یا دور بودن، اینها همه مؤثر میتونه باشه. حیات فکری هم که روش اثر میگذاره، اینکه این طرف خودش مثلا چه کار است، اگر وابسته به درباره، وابسته به دیوانه، به هر حال به حکومت یه وابستگی هایی داره، مسلما مصلحت هایی رو در نظر میگیره و حتی اگر خارج از این شغل ها هم باشه مصلحت رو باز در نظر میگیره، ولی به گونه دیگه. اینی که در داخل دربار داره مینویسه، مصلحت هایی رو که در نظر میگیره در جهت خواسته های مثلا حکومتی است، ولی اونی که خارج داره، خارج از اینجا مینویسه، مصلحتش فقط مثلا برای اینه که طوری ننویسه که یه موقع مثلا برای خودش ایجاد مشکل بکنه، اینها رو در نظر میگیرن. در عین اینکه همشون هم در صدد هستن که خواسته های خودشون، اعتقادات خودشون، باورها، دانشها، معلوماتی رو که دارن، خلاصه همه اینها رو بر اساس اینا هم بنویسن. ما یه موقعی میبینیم که اعتقادات یک فرد، یک مورخ در واقع با مذهب غالب جامعه همخوانی نداشته. خب این رو بعدن یا حالا شرحالی ازش هست یا اینکه خودش رو وقتی متن تاریخیش رو بررسی میکنیم به این مسئله میرسیم. ولی همین شخص با وجود اینکه جزء به اصطلاح مقید به مذهب غالب جامعه نیست، سعی میکنه که مطلبی رو خلاف اون باورها و اعتقادات جامعه ننویسه، چون ممکنه که علاوه بر به اصطلاح کارگزاران و گروه های مسئولین، ممکنه که خود مردم هم واکنش نشون بدن، هرچند که اون موقع خود مردم نمیخوندن، ولی به هر حال یه دم بودن که حالا باش دوست بودن، در ارتباط بودن، چه بودن میخوندن و یا مثلا در آینده فکر میکرد که ممکنه که مثلا یه دم بخونن، جبهه گیری نکنن در موردش و مشکلی براش ایجاد نکنن. خب ما اینجا حالا می‌خوایم ببینیم که واقعاً این حیات فکری دوره‌ای رو که مورد نظر ما هست، یعنی شش قرن اول که البته از قرن سوم تاریخ نگاری ها شکل گرفته، تقریباً بین تاریخ قرن سوم تا ششم، حیات فکری جامعه کدوم جهت رو داشته و این مورخان چگونه با اون حیات فکری رو تفکرشون اثر گذاشته و چگونه وقایع تاریخی رو تونستن گزارش بکنن و به ما برسونن. من قبلا هم در این مورد با شما یه صحبتی کردم، گفتم که حالا تو جلسات قبلی همین رو میگفتم یه واقعی توی همین امروزش هم توی جامعه ما اتفاق میفته، حالا چون بخوایم که نوشتارهای فوری ازش رو داشته باشیم میگیم روزنامه. حالا روزنامه ها خیلی مستند نیستن، مگر اینکه مقالاتی که مثلا نوشته میشه از افراد باشه که خیلی معتبر هستن، ما مثلا بتونیم بهشون استناد بکنیم، وگرنه خود روزنامه ها قابل استناد نیست. ولی میخوام بگم که اون نگرش ها رو چگونه تاثیر میذاره توی واقع. یه واقعی اتفاق میفته، هر روزنامه بنا به اون به اصطلاح وابستگی رو که به یه نهاد خاص، وابستگی رو که به یه شخص خاص یا گروه خاصی داره، یه تحلیلی از اون واقعه میکنه. یا حتی گفتم بهتون که مثلا سخنرانی اتفاق میفته، یه بخش های خاصی از اون بولد میشه تو هر روزنامه یه سخنرانیه، ولی میبینیم که مثلا به شکلهای مختلف داره تیتر ازش در میاد و مطرح میشه. این نشون دهنده اینه اون فردی که داره اینو مینویسه چجور میبینه، چجور طراحی میکنه تو ذهنش با توجه به داشته های خودش و داشته های جامعه و گروهش و وابستگی هایی داره و غیره، و اون رو به اصطلاح اون طراحی رو انجام میده و بعد مینویسه. حالا هم در واقع میخواییم به گونه ای روی این مسائل صحبت کنیم، با این تفاوت که به اصطلاح مسائل کلی تر رو در نظر میگیریم توی حیات فکری جوامع رو تو اون زمان بررسی میکنیم و مسائل کلی تر رو در نظر میگیریم. خودمون رو هم اینجا سعیمون، من اصلا توی این نوشته های این بخش از تاریخام ببخشید، من 3 تا کتاب دارم در مورد تاریخ نگاری و تاریخ نگری که از 3 تا هم چاپ شده، من از نظریات غربی ها استفاده نکردم و بیشترین سعیم این بوده که اصلا از نظریه خاصی چه در داخل ایران چه خارج از ایران استفاده نکنم، فقط از دانش هایی رو که عمومیت داره و مطرح شده فقط از اونها استفاده میکنم. چون که ببینید هر نظریه ای رو که در مورد یک جامعه داده میشه یا در مورد انسانهاش، در مورد تاریخ، در هر موردی نظریاتی رو که داده میشه، اون فردی که اون نظریه رو میده در یک حیات فکری خاصی داره زندگی میکنه، در یک زمان و مکان خاصی زندگی میکنه که اون مکانش که بیشتر این غربی ها هستن که نظریه میدن با نظریه داخلی، با اتفاقایی رو که در داخل ایران میفته و مسائلی رو که ایران داره متفاوته. در نتیجه هیچ وقت قابل تعمیم نیست تو این مرحله، یعنی اونها درک دقیقی نمیتونن از ایران داشته باشن، از به اصطلاح تفکر ایرانی ها داشته باشن و امثالون. تو ایران هم که نظریه خاصی ما در این مورد نداریم، در نتیجه از یه نظریه خاص استفاده نمی کنیم، میریم خودمون متنها رو بررسی می کنیم و از توشون مطالب رو در میاریم. به خصوص اینکه مثلا تکامل هر جامعه، هردر یکی از دانشمندانی که میگه تکامل هر ملتی مطابق با اصول تحول درونی همون ملته، اصولی که در روحیه یگانه و منحصر به فرد همون ملت تجسم پیدا میکنه، بعد خودش رو در ادبیات، هنر، تاریخ، مذهب، نهادهای اجتماعی نشون میده. دیگه با توجه به این صحبتهایی که هست و خودمون برداشتهایی رو که خودمون تونستیم بکنیم، دیگه نیازی نیست که ما به یه نظریه خاصی متکی بشیم و بخوایم که تاریخ نگری خودمون رو بر اساس اون نظریه به اصطلاح اینجا تحلیل بکنیم و روش صحبت بکنیم. خب حالا معرفت ها، معرفت هایی رو که به اصطلاح اجازه بدید من صورت کنم، معرفت هایی رو که ما راجع بهشون صحبت میکنیم و قراره که بحثی هم داشته باشیم راجع بهشون، اولا که معرفت ها، دانش ها، اون چه رو که تو ذهنیت ما هست، یه تعدادشون پایدار و ثابت و حقیقی هستن، یه تعدادشون اعتباری. ببینید بنا و ریشه هر کدوم از این معرفت ها در واقع یه امر پایداره. مثلا شما دین رو در نظر بگیرید، مثلا دین اسلام، دین اسلام یه امر ثابته، این تغییر پذیر نیست، یعنی تو این 14 قرن هم اون بنیانش تغییر نکرده، همون ثبات خودش رو داره. ولی برداشت هایی که از این دین میشه و شکل های مختلفی رو که بهش داده میشه در مناطق مختلف، زمان های مختلف متفاوته، یا بهتر مثلا برای اینکه بهتر مفهوم بشه میتونم بگم تفسیر، تفسیر هایی رو که مثلا از قرآن میشه متفاوته، حالا تفسیر شیعه هست، تفسیر نمیدونم سنی هست، در زمان فلان نوشته شده، در زمان فلان، چرا متفاوته؟ چون که اون افرادی رو که اون رو دارن می نویسن در یک حیات فکری خاصی زندگی می کنن، دارای اعتقادات و باورهای خاصی، اعتقاداتشون که همون دین اسلامه، ولی باورهای از جامعه خودشون دارن، از فرهنگ جامعه خودشون دارن، دانشهایی دارن، دانشهای جانبی دارن که اینها اثر میگذاره رو اون تفسیرشون. پس ما اون معرفت خود اسلام، اون پایش رو که یه امر ثابته به عنوان معرفت پایدار، ثابت یا حقیقی به عنوانهای مختلف ازش یاد شده میشناسیم. بعد یه به اصطلاح معرفت‌های اعتباری میشه که میشه اعتبار همون، یعنی معرفتی رو که در زمان شکل داره میگیره بر اساس اون بنیان ها هست، ولی مواردی توش خلاصه بنا به اون موقعیت های زمانی ایجاد میشه. ببینید فرهنگ ایرانی دقیقا نمیتونیم بگیم که مثلا مثل دین ثابته، ولی یه ریشه ای داره، از یه جایی شروع شده، حالا بخوایم بگیم از یه اسطوره‌ای، از یه زمان خیلی دوری، بعد این در طول تاریخ هی شاخ و برگ داده شده بهش، به خاطر اینکه مردم هر زمان بنا به موقعیت‌های خودشون اینها رو تغییر دادن. شما حتی مراسم رو در نظر بگیرید، مراسم عزاداری یا مراسم مثلا نوروز رو، مراسم جشن‌ها رو و ببخشید و امثال اون رو، این مراسم هر کدومشون میبینید که تو همین دوره زمانی که خودتون دارید زندگی میکنید، اون چرا که از پدران و مادرانتون میشنوید که یه نسل جلوتر از شما بودن و اون چرا که در طول زندگی خودتون دیدید، میبینید اینها هی تغییر پیدا میکنه. بعضیاش خیلی فراموش میشه، بعضیاش بال و پر بیشتری بهش داده میشه، بعضیا حتی به خرافات نزدیک میشه، بعضیا توش افراط میشه. ببینید این میشه اعتباری، بنا به اون زمان و مکانی که ما داریم این فرهنگ، اون دین و امثال اون یه تغییراتی درش ایجاد میشه. یا حتی مثلا در مورد تاریخ، مثلا ما که شیعه هستیم، مراسمی رو که برای شیعه ها میگیرن یا اون چه که راجب واقعه کربلا گفته میشه، ببینید چقدر تفاوت ها وجود داره. یعنی اصلا همین الانش هم چندین نفر میتونن با آدم های معتبری هم به نظر میرسن، ولی میبینیم که تحلیل های مختلفی داره از تاریخ کربلا بیرون میاد، یا مراسمی که براشون گرفته میشه مثلا متفاوت میشه، چیزای اضافی داره، چیزای حذف میشه و امثال. خب اینها رو دیگه حالت اعتباری داره دیگه، تو هر زمانی ممکنه که با توجه به معرفت های پیشین و پسینی تغییراتی درش ایجاد بشه. خب اگر تو این تا اینجا سوالی دارید بفرمایید تا باز من وارد ادامه بدم. یعنی در واقع این تقسیم بندی معرفت ها هم تقسیم بندی هستش که علما کردن دیگه، یعنی این رو دیگه من از، یعنی هر چی که به این شکل هست مسلماً از دانشمندان مثلا مطرح میکنن. ابن سینا دانش ها رو به دانش های پایدار که احکامشون ثابته و دانش های اعتباری که بنا به مقتضیات زمان و مکان دارای ارزش و اعتبار میشن تقسیم میکنه. بعد از مثلا قرنها علامه طباطبایی رو میبینیم که معرفت ها رو او هم همین تقسیم رو داره، میگه معرفت های حقیقی و اعتباری. خب اون معرفت اعتباری معرفتیه که ذهن به منظور رفع نیازهای زندگی اونها رو ساخته و جنبه وضعی، قراردادی، فرضی بهشون داده. خب شما در مورد حتی احکام اسلامی که برگرفته از قرآن و حدیث هست میدونید که قضیه اجتهاد توسط شیعه ها به وجود آمد، فقهای شیعه به وجود آمد، روش تاکید شد و اون قضیه اجتهاد این بود که بیان اون احکام رو به روز بکنن، حالا اگر کردند و نکردنش بماند، ولی اینکه احکام باید به روز بشه، با توجه به مسائل روز میتونه تغییراتی درش ایجاد بشه. الان هم باز میبینید که روی بعضی از احکام حرف و حدیث زیاد هست، مشکلات هست، هر کسی یه جور ازش صحبت میکنه، یکی واجب میدونه، یکی امر سیاسی حسابش میکنه، یکی میگه دیگه الان زمانش نیست و امثال اون. میبینید یه دونه حکم وجود داره، ولی توی این زمان با توجه به مقتضیاتی که پیش آمده هر کسی تفسیر خاصی از خودش رو، یعنی حتی علمای دین و امثال اون هم تفسیر خاصی ازش میکنن. این همون به اصطلاح میشه معرفت اتباع. این مرحله که میرسه یعنی اون اصلی ثابت مونده، دین اسلام ثابت مونده، ولی اون تفاسیری که ازش داره میشه و استفاده‌ای که در روزگار ازش میشه، این اون رو به اعتباری تبدیل میکنه. علت این که ما داریم راجع به این صحبت میکنیم اینه که ببینید فرهنگ هر جامعه، قبلا هم بهتون گفتم فرهنگ یک جامعه مطلبی نیست، مسئله‌ای نیست که ما بتونیم یک مرتبه از جامعه بکنیمش با هر تغییراتی. و براتون گفتم که زمانی رو که ایران توسط مسلمان‌ها فتح شد، فرهنگ ایران رو، درست نظامش رو تغییر دادن، نظام سیاسیش رو، ولی فرهنگش رو که نتونستن تغییر بدن. مردم از ترسشون، بله، این فرهنگ رو با خودشون بردن تو خونه هاشون. اگر که مثلا شعرهای اون موقع رو میخوندند، اگر لالایی های اون موقع رو میخوندند برای بچه هاشون، اگر مثلا آداب و رسوم خاصی رو اجرا میکردن، اگر اعتقادات و باورهای خودشون رو به بچه هاشون منتقل میکردن، همه بیشتر در منزل و در خفا انجام میشد، خیلی ظاهر نمیکردن که واکنش حکومتی نسبت بهش ایجاد بشه. ولی بعدها هم، ولی همین ایرانی ها، اونایی که جزء نخبگانشون بودن، هی اومدن وارد دربار شدن به یه نحوی، دربارهای به اصطلاح خلفا و امثال اون، نظرات اونها رو تغییر دادن. همون کاری که در دوره‌ای که ترک‌ها به ایران اومدن، در دوره‌ای که مغول‌ها به ایران اومدن، همون کارا رو کردن. یعنی این فرهنگ ایران بوده که بر اونها غالب شده. ما هیچ فرهنگی از عرب‌ها رو نداریم که تو ایران غالب باشه و الان اجرا بشه، یا هیچ، مگر توی بخشی رو که مثلا عرب نشین هستن، یا هیچ به اصطلاح از فرهنگ ترک‌ها چیزی نداریم که اینجا غالب باشه، یا از فرهنگ مغول‌ها چیزی نداریم تو ایران غالب شه. اینا هم خب مدت‌ها بر ایران حکومت کردن تو دوره‌های مختلف و بقایاشون هم همینطور. ما تو دوره قاجاری بیشتر حکومت‌هامون ترک‌ها بودن، ولی این فرهنگ ایرانیه که بر اونها غالب شده. البته به خاطر اون به اصطلاح برتری هایی هست، عظمتی هست که داشته و تونسته خودش رو غالب بکنه، ولی به هر حال مردم در این باره خیلی زحمت کشیدن، به خصوص نخبگان تو هر دوره سعی کردن که اون فرهنگ رو به گونه کم کم رو بیارن. و ما تو دوره عباسیان میبینیم که فرهنگ اومده دیگه، یعنی هم تو دربار تاثیر گذاشته، تو آیین ملکداری تاثیر گذاشته، توی همه برنامه‌های زندگی مردم و امثال اون توی ایران دوباره خودش رو رو کرده. گفتیم پس به این ترتیب فرهنگ جدایی پیدا نمی‌کنه از مردم، و علت این که هی فقط به اصطلاح اعتباری میشه. این با توجه به مسائل جدیدی که پیش میاد، مثلا اسلام که میادش، اون معرفت‌ها تغییر پیدا می‌کنه. و علت این که ما داریم راجع به اینها صحبت می‌کنیم، می‌خوایم ببینیم که توی تفکر و نگرش این مورخانمون چه میگذره، تحت تاثیر چه مسائلی، مطالبی دارن تاریخ خودشون رو مینویسن و وقایع رو به ما منتقل میکنن. اینا همه برای اینه که باز ما وقتی داریم بررسی میکنیم تاریخ ها رو، یا خودمون موضوعی رو داریم و میخواییم که اون موضوع رو به اصطلاح پیشینش رو پیدا بکنیم، یا بریم ببینیم که بالاخره میریم مثلا یه واقعه رو میخواییم که از توی کتاب های مختلفی راجع به اون واقعه نوشتن مطلب در بیاریم. خب وقتی مطلب رو میخواییم از اونجا در بیاریم، یه شناختی نسبت به نگرش و مورخ هم داشته باشیم، که بدون اینکه مثلا تفکری داشته باشیم برداریم بذاریمش توی نوشته های خودمون که ممکنه اصلا خیلی به هم همخوانی نداشته باشه، یا اگر هم تضادهایی وجود داره بتونیم شرح بدیم علتش رو و بگیم که چرا مثلا یه همچین تضادی بین این دو نوشته وجود داره، کدومشون معتبرتره و امثال اون، یا کدومشون به کدوم جهته و شما کدومشون رو میپسندید، که اون وقت اینجا خودتون دارید دخالت میکنید، یعنی حیات فکری خودتون رو دارید وارد تاریخ نگاری خودتون میکنید، دارید وارد تحقیق خودتون میکنید، نگرشتون رو وارد میکنید، مطالب رو میخونید، یک رو گزینش میکنید. خب اینها به این ترتیب تأثیرش تو تاریخ نوشته ها مشخص داره میشه کم کم براتون که این تاریخ ها همینطوری نمیشه فقط استفاده کرد ببینیم مطلب رو این فلانی نوشته برش داریم بیاریم تو نوشته خودمون واردش بکنیم. نه، تمام اینها رو باید با دیدگاه های زمان خودشون بخونید، مطابقت بدید و بعد بتونید وارد کار خودتون بکنید تا نتیجه بهتری ازش بگیرید. خب حالا معرفت اعتباری، فهم پیش از اجتماع، فهم پس از اجتماع، این هم مسائلی هستش که حالا چون میخواییم که ما روی فهم ها صحبت کنیم، معرفت ها صحبت بکنیم، خوبه که بدونیم اینا رو هم. حالا ببینیم تو اون کتابی که من دارم اینا رو جداگانه و با توجه به کسانی رو که مطرح کردن بحث کردیم که مثلا علامه طباطبایی این رو چجوری معرفت اعتباری رو تقسیم بندی میکنه یا مثلا گادامر چجوری میگه و امثال اون. ولی مثلا چندین فرد هستن که راجع بهش از دانشمندان هایدگر و امثال اون هستن که راجع بهش صحبت کردن، ولی من کلیتشو دارم میگم. یعنی اون چه رو که مشترک هست تو صحبت های اینها همینی هستش که دارم خدمتتون میگم. معرفت اعتباری از نظر طباطبایی و بعضی از این دانشمندان اینه که یه فهم پیش از اجتماع داریم، یه فهم پس از اجتماع. فهم پیش از اجتماع اون چیزی هست، باورهایی هست که ما در خانواده، در محیط، در زمان خودمون در از یه موضوعاتی دریافت کردیم، یه معرفتی، دانشی نسبت به بعضی از مسائل پیدا کردیم. این معرفت پیش از اجتماع هست، ما هیچ دخالتی فعلا تا اینجا نداریم، اونها رو دریافت کردیم از طریق، گفتم مثلا خانواده که یه باورهایی رو دارن، یه اعتقاداتی رو دارن و بر اساس اون ما هم به اصطلاح یه اعتقاداتی پیدا کردیم، باورهایی داریم. ولی فهم پس از اجتماع فهمی هست که ما بعد از اینکه خودمون دانشهایی رو به دست میاریم، با بعضی از علوم دیگه آشنا میشیم، تو جامعه وارد میشیم، با گروه های مختلف دیگه در ارتباط قرار میگیریم، مناسبی پیدا میکنیم و در یک جایگاهی قرار میگیریم، این فهم ما حالا اون روی فهم پس از اجتماع هست از فهم قبلیمون. یعنی ما یه دانشی پیدا میکنیم از همون چیزایی که قبلا تو ذهنیتمون بوده، ولی این بار یه مقدار متفاوته. ممکنه دقیقا همون باشه ها، یا مثلا ما دانش خاصی پیدا نکنیم یا اصلا عملیش نکنیم دانش رو. یعنی یه دانشی پیدا بکنیم، مثلا خیلی هستن که ما، براتون میخوام مثال بزنم که بدونید مثلا چه جوری منظورم چیه. مثلا یه عده زیادی هستن که مثلا مهندسی برق میخونن، بعد توی خونه بهشون میگن که خب مثلا این سیمکشی خراب شده، درست میگه ما اینا رو نخوندیم. خب ببینید اون دانش رو پیدا کرده ولی جایی ازش استفاده عملی نکرده. حالا ممکنه به صورت نظری مثلا تدریس کرده، جایی استفاده های این چنینی کرده، ولی به عمل در نیاورده. خب اینجا دیگه این افراد، پس یه عده افراد هم هستن که دانش رو دارن ولی اون دانش رو دیگه تو اون فهمهایی که تو ذهنشون هست نمیذارن. حالا جدیدن اصطلاحا هم بهشون میگیم دوگمن دیگه، خودشون رو مطابق با روز نمی کنن. ولی بسیاری از افراد اون فهم رو با اون چه که تازه می آموزن، با دانش های جدید، با گروه های جدیدی که در ارتباطن، اون چیز رو می فهمن از اونها، اون فهم رو تغییر می در منابع اون. به این ترتیب این فهم میشه فهم پیش از اجتماع، فهمی که بر اساس اون حالا می تونه تاریخ رو ترسیم میکنه، فهمی که بر اساس اون می تونه ادبیاتش رو، هر چیزی رو که تو زندگی هست بر اساس اون به اصطلاح تحلیل بکنه تو ذهن خودش. خب گادامر هم البته از این شکلگیری فهم رو پیدایش و تکمیل میدونه که همون معنایی رو میده که فهم پیش از اجتماع و فهم پس از اجتماع هست. یعنی پیدایش تو ذهنش یه چیزیه، بعد کم کم اون رو تکمیل میکنه بر اساس دانشهایی که پیدا میکنه، بر اساس همون که گفتیم تو محیط و زمانی که زندگی میکنه تحت تاثیر اون عوامل قرار میگیره. خب تا اینجا اگر که صحبتی هست بفرمایید. من واقعا فکر می‌کنم باید سوال داشته باشید، نمیشه که بدون سوال باشید. آیا اولا تو کلاس حضور دارید واقعا و مطالب رو به گوش میگیرید و اگر هم میگیرید حتما باید براتون سوال ایجاد بشه. تشریف دارید ولی سوال ندادین؟ میتونید میکروفونتون رو باز کنید و سوال به اصطلاح با میکروفون سوالتون رو بدید. البته من دارم پیام میخونم، چیزی دریافت نمی کنم ولی میبینم در حال نوشتن هستید. ولی اگر میتونید میکروفونتون رو باز کنید و خودتون تو بحث شرکت بکنید خیلی ممنون میشم. خب پس بدین ترتیب ببینید هر گزارشی رو، هر داده تاریخی رو که ما میبینیم در ضمن اینکه یک گزارشی درش وجود داره، یک خبری درش وجود داره، این خبر خبر تنها نیست، خبر صرف نیست، بلکه در بردارنده عقاید، باور و درک نویسنده اون خبر هست که اونها رو گزینش کرده و گزارش داده. در تحلیل به اصطلاح این اون چرا که نویسن تاریخ نگارها می نویسن، در واقع ما باید کاربرد شکافی کنیم نوشته هاشون رو، به این شکل سعی کنیم که اون قالب های کلیشه‌ای، اون لایه های اضافی رو کنار بزنیم که همینطور با تعارف و با چی و از این حرف ها هست و اصل مطلب برسیم. بسیاری از اعتراضات، انتقادات و امثال اون که توسط نویسندگان انجام گرفته یا وقتی که یه واقعی صورت میگیره بخواد که طرف عقاید خودش رو بگه، گفتیم که مصلحت‌جویی میکنه و خب بالاخره اونها هم مشکلاتی زمان خودشون داشتن، به خاطر اینکه برای خودش مشکلی ایجاد نشه به صراحت بسیاری از نقد ها انجام نمیشده، بلکه گاهی اونها رو تو لفافه می نوشتن، به صورت کنایه می نوشتن، یه طوری می نوشتن که ما از توشون بتونیم دریافتی نسبت به اونها داشته باشیم. خب حالا ما وارد صورتبندی در واقع معرفت در ایران دوره اسلامی می شیم تا اینکه ببینیم این نویسندگان هر کدومشون از نظر معرفت ها چه وابسته به چه معرفت هایی بودن و بعد بتونیم به اصطلاح نوشته هاشون را ارزیابی بکنیم. از نظر معرفت، دو تا معرفت رو من در اینجا فقط در نظر میگیرم و راجبش صحبت میکنم که مهمترینشون هست و کلی ترینشون. یکی معرفت دینی هست که باز به معرفت کلامی و فقهیشون برمیگرده. توی کلامی ما بیشتر راجع به اصطلاح اختیار و افعال ارادی و اختیاری و امثال اون صحبت خواهیم کرد و بعد که قبلا هم یه بحثایی رو داشتیم توی قسمت فقهش راجع به فقه سیاسی صحبت می‌کنیم، اینکه بالاخره مثلا خلیفه یا مثلا حکام باید چه شرایطی داشته باشن، مشروعیتشون چجور کسب میشه و امثال اون که بتونن حکومت بکنن. بعد یه معرفت اعتباری داریم که من بیشتر با اینکه معرفت دینی هم توی بخش تکمیلیش به معرفت اعتباری تقسیم میشه، ولی معرفت اعتباری رو من اینجا مترادف با معرفت متعارف جامعه گرفتم، اونچه که در جامعه در دوره های مختلف وجود داشته، یعنی اعتبار داشته تو اون دوره ها. و یه بحثی هم روی فرهنگ ایرانی خواهیم کرد و تأثیرش در تاریخ نوشته های مورخان ایرانی. خب توی بحث کلامی که بخوایم وارد بشیم، در مورد علم کلام قبلا البته اینا رو صحبت کردیم و چند تا موردش رو مطرح کردیم که یک موردش به اصطلاح همون جبریون هستند، معتزله بعد از اونها، و کلام ماتوریدی بعد شیعی، که اینها تاثیرگذار بودن روی نوشته های تاریخی، توی نوشته های تاریخی رو که تو هر دوره‌ای ایجاد شده. حالا علم کلام کلن خودش تعریفی که ازش میدن، علم بقاید دینی بر اساس دلایل یقینی و استدلال عقلی هست و بخشی از اون همونطور که گفتیم به منبع و منشأ افعال توجه داره و اینکه به مشیت الهی توجه داره و تأثیر اون رو در زندگی بشر میگه و اینکه چگونه مثلا ما افعال رو تقسیم کردیم. این کارا رو قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم این قسمت ها رو، ولی خوبه که یعنی تو اینجا هم به عنوان تأثیر رو که مورخان از کلامی که بهش اعتقاد داشتن دارن چه برداشتایی داشتن و این چه تأثیری توی زندگی های مردم میتونسته داشته باشه، توی تاریخ نگاری ها چه تأثیری گذاشته. ببینید، ما در مورد جبر گفتیم که این کلام جبر در واقع ریز شده این قسمتش، کلام جبر در واقع این هست که میگه همه چی تحت اراده خدا هست، اگر خدا بخواهد کسی رو بهش عزت میده و اگر نخواهد ذلیلش میکنه. این رو توی بخش‌های مختلف دوره قبل هم توی جاهای مختلف بحثش رو کردیم به عنوان‌های و اینکه به اصل تقدیر مطلق اعتقاد دارد و نویسندگانی از این نوع مسلماً کارشون توصیفیه. ببینید، بازتاب حالا این کلام اشعری که راجع بهش صحبت کردیم که به چه شکلی هست و مشیت الهی چگونه برقرار میشه، میخواییم بگیم که بازتابش تو تاریخ نگاری ها چیه؟ مورخانی رو که این باور کلامی رو داشتن، یعنی اشعری مذهب بودن یا جزء جبریون قطع شده قضیه اشعری بعد از معتزله البته که شکل میگیره، همون جبریون قدیم رو میگن اشعری ها. خب این مورخانی که اشعری مذهب هستن، اینها وقایع رو چگونه میبینن و تاریخشون رو چجور می نویسن و کجای تاریخ قرار می گیرن. ببینید، اولا کلام اشعری برای سیاسیون، برای حکام، برای حکومتگران یک بار سیاسی مثبتی داشته، به این لحاظ که اونها رو تایید می کرده. وقتی میگه خدا هر کسی را که می خواهد عزت می دهد، هر کسی را که بخواد ذلیل می کنه، اینا میگن که این پادشاهان، خلفا، حتی مثلا اینها برگزیدگان خدا هستن. خب وقتی برگزیده های خدا هستن، پس اینها حکومتشون حکومت قابل قبولیه، ما نباید چون و چرا بکنیم در حکومتشون، باید اطاعت محض داشته باشیم ازشون. ببینید چه جوری میتونه این کلام توی یک نوشته تاریخی اثر بگذاره. در تمام مدت طولی که این داره تاریخ می نویسه، خلفا رو توجیه می کنه، حتی خلفای اموی رو. بعد میادش حتی ببینید از اینها، باز از توی خود هم جبریه ها کلام دیگری ایجاد شد که توی ایران هم خیلی تاثیرگذار بود، مرجعه. مرجعه در ابتدا در واقع یک باز گروهی از جبریون هستند که همون شکل گیریشون در همون ابتدای اسلام هست زمانی که حضرت علی توسط امویان ثبت می شده و زمانی که حکومت معاویه توسط یک عده زیر سوال رفته. ببین هر دوتاشون رو داریم میگیم ها، هم اون زمانی هستش که معاویه حکومتی زیر سوال هست، یه عده معترض داره، یه عده بهش میگن تو خلافت رو به پادشاهی تبدیل کردی، یه عده دارن حضرت علی رو، ولی در مقابل میبینیم که طرفداران او هم حضرت علی رو ثبت میکنن. خب یه گروهی ایجاد شدن، جبریون بودن، یعنی بر اساس اعتقادات جبری بودن، ولی میگفتن که ما نباید در مورد افراد قضاوت بکنیم، قضاوت باید بمونه برای خداوند. در نتیجه هم حکومت معاویه رو تایید میکردن از این ور، از اون ور هم سب علی رو منع میکردن. ببینید چه جوری وارد شده بودن. بعد این گروه البته در مورد برابری بعدها با گذشت زمان رفتن روی، چون که خیلی متکی به قرآن بودن، رفتن رو برابری حق و حقوق مسلمان ها، و چون که مورد اعتراض خلفا قرار گرفتن. ببینید خلفای اموی اون موقع خب جزیه بسته بودند روی ایرانیانی که هنوز مسلمان نشده بودند. خب به این ترتیب، حالا این درست از نظر قرآن درست، ولی وقتی که ایرانی ها چون که از عهده پرداخت جزیه بر نمی آمدن، یک دومن حالا با عربهای مسلمان همراه شده بودند، آموزه هایی پیدا کرده بودند، میخواستن که مسلمان بشن، یا گفتیم به لحاظ منافع مادیش بوده یا به لحاظ معنوی، به هر حال مسلمان شدن یک گروهی. ولی خلفای اموی همچنان، خلفا که این حکامی رو که تو خراسان بودن، همچنان از اونها جزیه میگرفتن، یعنی حقوقشون و حقوق مساوی میان مسلمان ها وجود نداشت. این مرجعی که تقریبا دین اسلام رو خیلی خوب فرا گرفته بودن، روی این قضیه کم کم شروع کردن به اعتراض، و به خاطر همین هم بسیاریشون در داخل حکومت کشته می شدن، زندانی می شدن و غیره، چون که برخلاف منافع به اصطلاح حکومت و خلفا بوده. بعد یه عده از اینها فرار می کنن میرن خراسان، چون خراسان بیشترین جایی بوده که مسلمان می شدن مردمشون و هنوز جزیه می پرداختن، و اونجا قیام حارث بن سریج رو به اصطلاح ایجاد میکنن، و بعد قیام های دیگری رو که بر اساس این بود که ما حاکمی رو قبول میکنیم که بر اساس قرآن و سنت پیامبر کار بکنه، و بعد کم کم همین تفکر تبدیل شد به اینکه ما کسی رو قبول داریم که الرضا من آل محمد باشه، یعنی یه دم این رو میگفتن بعد از اینکه شیعه و اینها زیدی ها و اینها پا گرفته بودن، قیام ها با اون اسم، یعنی یه مدت قیام ها با عنوان به اصطلاح اطاعت از قرآن و سنت پیامبر، بعد یه دوره هایی هم بر اساس شخصی به نام الرضا من آل محمد شکل گرفت که برای عباسیان بعدها ایجاد مشکل کرد. مورخان اون دوره هم با توجه به حالا اینکه اینها رو قبول دارن ندارن، توی نوشته هاشون حتی زمانی رو که از حارث بن سریج و قیام او صحبت میکنن، جهتگیری های فکری خودشون رو در این نگاشتن این قیام نشون میدن. خب دیگه یکی دیگه از اتفاقایی که میفته، اونهایی رو که متکی به کلام اشعری هستن، به حکام مشروعیت میدن، یعنی گفتیم دیگه بار سیاسی مثبت داره، به حکام مشروعیت میدن، در نتیجه تفکرشون هم با تفکر به وسیله حکام و کارگزاران امثال اون تقویت میشه. بعد گفتیم که بر اساس همین که همه چی مشیت الهی هست و تقدیر مطلق رو، اصل تقدیر مطلق رو میپذیرن، اطاعت محض از حکام رو هم توی نوشته‌هاشون دارن، اعتراض و نقد به حکام رو درست نمیدونن و خلع حکام رو همینطور. یعنی ببینید که چقدر این کلام میتونسته بار سیاسی مثبتی در میان خلفا و پادشاهان ایران داشته باشه، و به خصوص این که ببینید وقتی ترک ها به ایران میان، خب اینا که قبلش نه مسلمان بودن نه ایرانی، یعنی نه مقبولیتی داشتن نه مشروعیت. ولی بعد وارد درگاه اینها مسلمان که به اسم شده بودن، بعدن توی دربار اینها میبینیم که از اشعری ها به اصطلاح حمایت میشه و نظام الملک که وزیر میشه خودش اشعری هست و به خیلی سریع میتونه این رو به اصطلاح جا بندازه که کلام اشعری رو در کل کشور، و در نتیجه یه بار سیاسی مثبتی رو برای حکومتگران ترک ایجاد بکنه. یعنی حکومتگران ترک دیگه به این ترتیب هم مقبولیت پیدا میکنن هم مشروعیت، اینکه اینها بندگان برگزیده خدا هستن که به پادشاهی رسیدن، چون اونهایی به پادشاهی میرسن که برگزیدگان باشن دیگه، خدا برگزیدتشون بهشون عزت داده، پس به اینها هم خدا عزت داده، پس باید به این ترتیب اینها رو مورد به اصطلاح قبول قرار بدیم، بعد ازشون اطاعت محض داشته باشیم، نباید در مقابلشون اعتراض بکنیم، نباید نقدشون بکنیم و نباید خلعشون بکنیم. خب ببینید چقدر این کلام برای پادشاهان اون دوره خوب بوده، و اون وقت تاریخ نگاری ها که تو تاریخ نگاری ها میبینیم که دیگه در مورد پادشاهان، حالا اینا رو بعدها هم صحبتشو خواهیم کرد، ولی به هر حال پادشاهان دیگه میشن برگزیدگان خدا، سایه خدا. حالا از فره ایزدی چون میدونیم دیگه نمیتونن فره ایزدی رو تو این دوره وارد کنن. این کلام خیلی نزدیک به کلام ایران پیش از اسلامه. ایران پیش از اسلام هم این کلام رو تأیید میکرده و مورد توجهش بوده، به لحاظ اینکه اونها هم به اصطلاح پادشاهان رو چون دارای فره ایزدی بوده بدون چون و چرا میپذیرفتن، خلعش نمیکردن. البته توی دوره‌های کوتاهی بعضی از پادشاهان خلع شده، ولی روی اون هم مثلا چیز گذاشتن، گفتن که این مثلا از خاندان فلانی هست، فره ایزدی بهش تعلق نمیگرفته. این خیلی مهم بوده فره ایزدی در میان اونها. ما در اواخر دوره ساسانی دو تا زن رو داریم که حکومت میکنن چون دارای فره ایزدی هستن، چون متعلق به خاندان پادشاهی هستن، فقط همین، نه اینکه فرد قدرتمندتری از اونها نبوده در جامعه ایران، نه اینکه مثلا کسی که وارد به حکومت باشه نبوده، نه، توی این تفکر حتی مثلا زنی رو که شایستگی حکومت رو نداشته ولی چون وابسته به خاندان پادشاهی بوده ترجیح داده میشه به هر مرد قدرتمند دیگری که در جامعه حضور داره. البته نمیخوام تفاوت بین زن و مرد رو اینجا مطرح کنم، اونم بحثی داره که من خیلی روش اتفاقا مقاله نوشتم و حکومت زنها رو یه علتی تایید کردم. سرفه امان ما رو بریده خواست. خب تا اینجا اگر صحبتی هست بفرمایید. این یک کلامی بوده که گفتم جبریون در ابتدای دوره اوموی شکل گرفتن، ولی بعد در مقابلشون قدری ها اومدن که بعد به معتزله تبدیل، یعنی همون معتزله هستن در دوره های بعد، و باز دوباره در دوره سلجوقیان اینها اکثریت پیدا میکنند و کلام غالب در جامعه ایران میشن، و تمام مورخان این دوره هم، حالا بعد تمام خیلی جالب نیست گفتنش کلن در تاریخ، اغلبشون اشعری مذهب هستن. باز من منتظر سوالاتتون هستم، میدونم که اینها تو ذهنتون سوالاتی رو ایجاد میکنه، ولی متاسفانه کلاس غیر حضوری این امکان رو ایجاد نمیکنه که ما بتونیم با هم دیگه بحث داشته باشیم، بحث رو در رو. من همیشه تو کلاسام به خصوص کلاسای دکتریم که همیشه اصلا فقط بحث بوده تا درسم میدادیم، ولی در لابلاش بله. مصداقشون رو هم حالا راجبشون بسیاری گفتم از به اصطلاح مورخان دوره سلجوقی هستن، نیشابوری، و خیلی باید باشن اینها، یعقوبی اینها که نبودن. ببینید عتبی هست و بسیاری از اینها جبری هستن، ولی تعدادشون در ایران خیلی کمتر از دوره های توی به اصطلاح مسلمان ها مورخان اسلامی توشون بیشتر ما میبینیم تا توی ایرانی ها، چون گفتم که عوامل دیگری هم هست بر اینها اثر میگذاره و بسیاری از اینها با این که مثلا تفکر غالب در زمانشون به اصطلاح این مسئله چیز هست، تفکر غالب اشعری هست، ولی دلیلی نداره که نخبگان هم اشعری مذهب باشن. ولی ما در نوشته های نظام ملک، در نوشته های مؤلف مجمل تواریخ، در نوشته های نیشابوری، زهیرالدین نیشابوری که دوره سلجوقی بودن، یه مقدار در مورد افضل‌الدین کرمانی که اقدال‌اولا رو نوشته، در نوشته های اینها میبینیم این تفکر رو، تفکر جبری رو. خب حالا بعد از اینها ما در دهه به اصطلاح، البته من در مورد بازتاب این کلام ها صحبت خواهم کرد که به چه شکلی اومد توی هر کدوم از این مورخان، به چه شکلی شاید بتونیم بهشون بگیم جبری یا بهشون بگیم معتزلی. الان دارم اون اعتقادات رو که اگر اینها پیدا شد توی یک نوشته‌ای، نشانه هایی هست از اینکه اینها جبرگرا هستن. حالا در مورد خود مورخان یه بحثی رو بعد از اینکه اینها رو صحبتش رو کردم حتما براتون یه بحثی رو باز میکنم. خب بعد کلام معتزلی هست، همون قدریه که قدریان هستن که از دهه هفتم قرن اول تقریبا شکل گرفتن که بهشون قدریه میگفتن. یه اصطلاح نادرستیه ولی مصطلحه. قدریه تقریبا مثلا میشه معتقدان به قضا و قدر، در صورتی اینها در مقابل همون به اصطلاح جبریون که به قضا و قدر اعتقاد داشتن قد بلند کردن. اولین فردی رو که مسئله قدریه رو مطرح میکنه یه فردی از بصره هست، یکی از دانشمندان بصره هست که این رو از شاگردان حسن بصری در اونجا بوده که این رو مطرح میکنه، معبد بصری. این فرد گفته میشه که از شاگردان، علاوه بر این که خب از شاگردان حسن بصری بوده، از شاگردان سنبویه وزیر رو نمود، از خاندان اونها بوده و از افکار او بسیار استفاده کرده، شاگردش نبوده، از خاندان اونها بوده و ازشون استفاده زیادی کرد از این فرد. ولی از اون بر هم در نظر و به خاطر همین که چون این فرد مثلا تحت تاثیر میگفتن که تحت تاثیر ایرانی هاست، کلامش رو زرتشتی اول مینامیدن، یعنی میگفتن که این قدریان رو زرتشتیان امت اسلام به حساب می آوردن، در صورتی که سنبویه هرچند ایرانیه ولی مسیحیه، مذهبش اصلا زرتشتی نیست. چون که گفتم ایرانی ها اون چرا که دارن تفکر اصلیشون که حالا بعد راجع به اون هم صحبت خواهیم کرد، البته توی مثلا نامه تنصر، توی کتاب خدای‌نامه ها و امثال اون، اینها دقیقا نشون میدن که اون کلامی که دارن یا باور کلامی، به کلام که گفته نمیشده بهش، ولی باوری رو که در این جهت داشتن همون باور جبریون بعدی هست و جبری ها در واقع خیلی متمایلن و حکومت به پیش از اسلام هم خیلی تاکید دارن. خب ولی اینکه این فرد مسیحیه و این تفکر رو، تفکر کلام قدریه رو مطرح میکنه، این رو باید برگردیم به این که گفتیم که سنبویه خودش مسیحیه و توی بصره هم افراد مسیحی بسیار زیاد بودن، در کنار زرتشتی، در کنار اینکه یه زرتشتی بودن یه دم مسیحی بودن، و این کلام بیشتر باید تحت تاثیر تفکر یونانی و افلاطون و نو افلاطیون و اینها باشه، نه تحت تاثیر زرتشت و تحت تاثیر زرتشتیان. اونها هستن که در واقع این قضیه اراده انسان و افعال انسان رو بیشتر مطرح میکنن توی فلسفهشون هم همینطوره. این ودریان کم کم توی ایران هم شکل وارد میشن و به خصوص در قرن چهارم اینها خیلی به اصطلاح غالب میشن در جامعه و بسیاری از مورخان ما تو این دوره معتزلی مذهب هستن و حکومت ها. یعنی شما فکر کنید که مثلا حکومت آل بویه هم خودشون معتزلی هستن، هم کسانی رو که توی دوره اینها، البته تو ایران کسی برای آل بویه قلم نزده، ولی کسانی که قلم زدن معتزلی هم، و ما بسیاری از مورخان معتزلی رو میتونیم نام ببریم که تو همین قرون زندگی، تو همین قرن چهارم و مثلا اواخر قرن سوم و امثال اون زندگی میکردن و بسیاری باز نشانه های معتزلی رو ما در اغلب نوشته های تاریخی خودمون میبینیم که جبری نیستن این مورخان که دو قرن سوم به بعد دارن مینویسن، یعنی بیشتر تحت تاثیر قدریان و معتزله هستن. علت این که در ایران به خصوص در ماورا و نهر و خراسان و اینها شکل میگیره و یعنی حامیان زیادی پیدا میکنه این هستش که مذهب حنفی ابو حنیفه اهل ماورا و نهر بوده و باز از نظر کلامی ابو حنیفه معتزلی بوده و در نتیجه بیشتر مردمی رو که تو اون وقت زندگی میکردن معتزلی مذهب بود، یعنی کلن به لحاظ کلامی معتزلی بودن، به لحاظ مذهبی هم حنفی مذهب بودن مردم و حتی حکومتگرا. به این ترتیب این مذهب، این کلام در اونجا تونسته بود جایگاهی برای خودش داشته باشه. حالا اینا چه برتری دارن نسبت، یعنی چی میگن در مقابل اشعریان؟ اینها میان به برتری عدل توجه دارن و برای پادشاهان حتما صفت عدل رو ضروری میدونن، در صورتی که عدل داشته باشه پادشاهان اونها رو قبول میکنن، تاییدشون میکنن، معتقدن که حکام پاسخگوی افعال و اعمال خودشون هستن. اینطوری نیستش که هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن و فکر کنن که خدا مثلا اونها رو برگزیده تا هر کاری هم که بکنن مقبوله. اعتراض و نقد حکام رو درست میدونستن، تشویق میکردن و حق خلیفه رو به مردم میدادن، حقوق مساوی برای مردم قائل بودن، برای حکام بار سیاسی منفی داشتن. در همون اندازه که فکر میکنیم که اشعری ها برای حکام و خلفا بار سیاسی مثبتی رو ایجاد کرده بودن، بدون چون و چرا مردم باید میپذیرفتن، اعتراض نمیکردن، قلعشون نمیکردن اینها، ولی معتزله این کار رو درست میدونستن، در صورتی که لازم باشه خلیفه هم خلع میشه که خلع خلیفه میبینید که توی این دوره ها توی همین قرون داره صورت میگیره. بعضی از خلفا به لحاظ عدم مدیریت یا مشکلاتی رو که از نظر اقتصادی و غیره در جامعه ایجاد کردن خلع میشن، اعتراض بهشون میشه، نقد میشن، قضیه پاسخگویی مطرح میشه. شما تو کتاب بیهقی بیشتر از هر چیزی میبینید که هر چی رو صحبتش رو میکنه و بعد میگه که این فلانی نمیدونست که مثلا اون دنیایی هم وجود داره و باید جوابگو باشه، و همینطور میبینیم که توی این رو تکرار میکنه توی مطالبی رو که داره. خب بعد از این حال، بعد از کلام معتزله و اشعری، ما یه کلام ماتوریدی رو داریم که قبلا جزء کلام هایی که تو ایران، ببینید کلام که زیاد بوده البته ها، نه اینکه بخوایم بگیم کلام ها محدود، این چارتایی میشه که من اینجا نوشتم، این کلام ها کلام هایی که در ایران وجود داشته در حیات فکری ایران و مورخان ما تحت تاثیرشون بودن. کلام ماتوریدی یک کلامی هست که در ماورا و نهر ایجاد میشه به خاطر اینکه یه تعادلی میان اشعری و معتزله ایجاد بکنه، و ما در اواخر دوره سلجوقی بیشتر مثلا فردی مثل گردیزی که تو این دوره به اصطلاح کتابش رو می نویسه و امثال اون تحت تاثیر کلام ماتوریدی میبینیم، اونهایی رو که به خصوص تو مناطق ماورا و نهر رو به اصطلاح بخشای شرقی ایران زندگی میکردن، اینها بیشتر میتونن کلام ماتوریدی داشته باشن. کلامی که خیلی نزدیک هم به کلام شیعه هست، لا جبر و لا تفویض. حالا ما راجع به کلام شیعه کمتر یعنی نمیخوایم واردش بشیم، فقط میگیم که اون هم همینطوره، یعنی نه همه چیز جبریه نه همه چیز اختیاری. ماتوریدی هم یه چیزی بین اون دوتا رو میگه، نه دقیقا کلام شیعه باشه ولی بین دوتا کلام اشعری و معتزله صحبت میکنه و بحثش رو انجام میده. شیعی ها کلامشون خیلی دیر شکل میگیره، یعنی اصلا شاید تو دوره ای که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم به اصطلاح نباشن نیستن، ولی ما مورخ شیعی مذهب تو این دوره داریم. اینها به لحاظ تفکری کلامی معتزلی هستن بیشترشون، یعنی به لحاظ مذهبی شیعن، به لحاظ کلامی اکثرا معتزلی هستن و همینطور افرادی رو که شیعه مذهب هستن تو این دوره، حالا جز کارگزاران جز افراد برتر جامعه تاثیرگذار که مذهبشون شیعه هست ولی کلامشون معتزلیه، به اینها عدلی مذهب هم میگن. شما توی تاریخ هر جایی رو که مثلا میگه فلانی عدلی مذهبه، منظورش اینه که معتزله هست، چون به عدل خیلی توجه نشون میدن. شیعه هم همینطورن. در نتیجه فکر نکنید وقتی میگه عدلی مذهب یا مذهبش عدلی بوده منظورشون شیعه هست، نه، منظورش کلام معتزله. مذهب می نویسه ولی اونها خب مذهب یعنی فرقه با اینها هم به شمار میره. اینها هر کدومشون نهره های مختلف و به اصطلاح مذاهب مختلف و فرقه های مختلف هستن، ولی شیعه ها در این دوره معمولا معتزلی مذهب هستن در دوره که ما داریم صحبت میکنیم، و عدلی مذهب هم همان معتزله هست. بله، یعنی مسعودی معتزلیه و در من خودش هم اشاره میکنه، یعنی احکام معتزلی رو میگه توی کتابش، حتی راجبش یه بحثی هم داره و خودش هم خب. حالا ما مورخان رو به این ترتیب، حالا میای مورخان رو تقسیم میکنیم که به اصطلاح کدوم معتزلی هن، کدوم اشعری هن، کدوم به اصطلاح ماتوریدی میتونن باشن، یا به کلام شیعه که گفتم کلام شیعه اون موقع نمیتونیم بگیم، با این که مثلا میتونیم بگیم کسی شیعه هست ولی نمیتونیم بگیم که کلامش کلام شیعیان. خب اولین کلامی که تو ایران بیشترین، یعنی تو این دوره‌ای رو که ما داریم صحبتش میکنیم که مورخان هم حضور دارن و کتاب‌های اونها رو می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم، اولین کلامی رو که خودشون نشون میده کلام معتزلی هست. گفتیم قرن چهارم و این کتاب‌هایی هم که داریم بررسی میکنیم تقریبا قرن چهارم اوج به اصطلاح غلبه معتزلیانه و قبل از اون هم وجود داشته و کتاب های تاریخی هم از قرن سوم به بعد نوشته شده و بیشتر مورخانی رو که ما تو این دوره داریم معتزلی هستن تو این دوره، حالا قرون اولی قرن سوم چهارمی که داریم راجبش صحبت میکنیم. اینها خب خردگرا هم بهشون میگن، معتزلی ها رو خردگرا هم بهشون میگن که مثلا جز به دانایان اهمیت میدن، روایاتشون رو اخبار رو از میان دانایان انتخاب میکنن و همینطور مثلا برای انسان ها حق تعیین حکومتگران رو قائل میشن. مسعودی رو همونطوری رو که نوشتین آقای خاجوی خاجویی، این جز به معتزله ها هست. مقدسی جز معتزله ها هست که کتاب تاریخ آفرینش رو به ترجمهش البته تاریخ آفرینشه نوشته. خود مقدسی اصلا ایرانی نیست، ایرانی تبار نیست ولی در ایران بزرگ شده و در نتیجه نوشتهاش یه حالت خاصی داره، حالا داریم راجبش صحبت میکنیم. مثلا معتزله رو اولا که دقیقا نشون میده که معتزلی هست، راجب معتزلیان صحبت میکنه و در جای کتابش سعی میکنه که اونها رو به اصطلاح اثباتشون بکنه. از نظر مذهبی سنی مذهب هست و از اون طرف هم چون ایرانی نیست چیز رو به معرفت به اصطلاح فرهنگ ایرانی هیچ تأثیر خاصی تو ذهنش نداشته، یعنی ما هیچ چیزی نمیبینیم که راجع به ایران هم نوشته باشه. حالا توی جای خودش وقت معرفت هایی تو بادو صحبت میکنیم متعارف رو، اونجا باز بحث مقدسی پیش میاد. ببینید به این ترتیب، ببینید استثناءات وجود دارن، یعنی توی مورخان هم اینطوری نیست که همه اینها مثلا مسلمان سنیه، حالا اون زمان چون مذهب سنی هست، یا مثلا دقیقا اشعری مذهب یا دقیقا معتزلی، و یا مثلا اینکه از ایران رو تحت تاثیر فرهنگ ایران، اینطوری نیست. ما مورخانی مثل مقدسی رو داریم که اصلا توجهی به ایران نداره، و یا اینکه در مورد مثلا اگر راجع به علم صحبت، حالا اون رو تو بخش مذهبی میگیم، ولی تو بخش مثلا مذهبی اگر که ائمه رو هم راجبشون صحبتی میکنه، راجب شیعه ها میگه که اینها معتقد به امام زمان هستن و در مورد به اصطلاح او اقراق میکنند. یا در مورد حتی همین ایرانی ها، باز در مورد اسطورهای ایرانی میگه خیلی اقراق کردن، حتما چیزی وجود داشته، ولی نه به این شکلی که اینها میگند و اقراق میکنن در موردش، و در نتیجه وارد جعلیات شدن. این اعتقادش هست هم در مورد فرهنگ ایرانی، هم در مورد اعتقادات شیعی رو به زیر سوال میبره. خب دینوری، یعقوبی، حمزه اصفهانی، اینها دقیقا معتزلی هستن، یعنی هم خودشون میگن هم نوشته هاشون دقیقا نشون میده که اینها معتزلی مذهب. خب دیگه ما کلام معتزله که برتری هایی داشته تا قرن چهارم در زمان آل بویه و اینها، به خصوص خیلی به اصطلاح نسبت به کلام های دیگه برتری داشته، این کلام با اومدن ترک ها به ایران خود جای خودش رو میده به کلام اشعری. توی دوره سلجوقیان امیرالملک رو داریم که معتزلی مذهب هست که وزیرشونه، این حالا وزیریه که مثلا از دورهای قبل مونده و اینها، حالا اینو میشناختن دیگه، تازه وارد شدن و یه فردی به اسم امیرالملک رو آوردن روی کار. او معتزلی هست و سختگیری‌های زیادی هم راجع به اشعری ها داره، ولی بعد خیلی زود نظام ملک با کارهایی که انجام میده با طرفدارانی که تو دربار برای خودش دست و پا میکنه، میاد جای او رو میگیره و از اون به بعد دیگه اینها اشعری هستن. این رو در نظر داشته باشین، خود پادشاهانشون حنفی مذهبن، ولی نظامی شافعی مذهبه و تا آخرش هم تسلط داره کلامش و مذهبش در ایران. او نظامیه ها رو که ایجاد کرده، شرط ورود به نظامیه ها چه برای دانشجوها چه برای اساتید این هست که باید شافعی و اشعری باشن. ببینید یه وزیر چقدر توانایی هایی رو از خودش نشون میده و به این ترتیب میخواد که کل جامعه رو بیانداز بده به دست به اصطلاح، چون اینایی که تحصیل میکنن میشن کارگزاران، جامعه به دستشون میفته و این اشاره پیدا میکنه مذهب و کلام او. و حتی یه موقعی گفته میشه که ملک شاه یه مدرسه ای رو درست میکنه و میگه سردرش چی بنویسیم، میگه که مثلا بنویسیم مدرسه ای برای حنفی ها و اشعری ها، یعنی حتی حنفی ها و شافعی ها حتی راضی نمیشه که این پادشاهی رو که مدرسه رو درست کرده مال حنفی ها باشه. اونها هم تعصب خاصی توی این مسائل ندارن، در نتیجه خودشون کنار میکشن. این ایرانی ها هستن که سعی میکنن که خودشون رو غالب نشون بدن. به هر حال گفتیم کلام اشعری در ایران دوره سلجوقی خیلی خوب خیلی پیشرفت میکنه و معتزله به انزوا میرن، هرچند که هنوز پیروانی داره و مورخانی هم هستن که در مثلا مثل حمزه اصفهانی و اینها هنوز دارن ادامه میدن. خب ما دیگه ماتوریدی ها رو داریم، مورخان ماتوریدی داریم شاید بتونیم ابن فندق رو جزء اونها به حساب بیاریم که گفتیم یه چیزی بین دو به اصطلاح اصل هست، دو کلام اشعری و اعتزالی هستن که اینها باعث میشن که توی مناطقی رو که در قسمت‌های شرقی بودن به خصوص اگر مثلا مردم ماتوریدی بشن و اگر مورخی هم داریم نشانه هایی ازشون وجود داره که به نظر میرسه کلام ماتوریدی رو دارن، مثل مثلا مؤلف تاریخ سیستان. مؤلف تاریخ سیستان کلام معتزلی رو نداره به خاطر اینکه خودش از اونها اصلا دوری میکنه. از اون طرف از نظر یعنی صریحا تو نوشته‌هاش مینویسه که خودش رو مبرا از معتزلیان میدونه. از اون طرف هم نوشته‌هاش جبری نیست، یعنی با کلام جبری همخوانی نداره. پس میتونیم او رو جزو ماتوریدی ها بدونیم به خاطر اینکه تو منطقی هم هستش که این کلام اونجا رواج داشته. و البته او در میان اینکه منطقی اصلا سیستان هم یه منطقی خاصی هست که هم مذاهب مختلف هم کلام های مختلف اونجا حضور دارن و همیشه هم اختلاف هست و سر همین گروه ها و فرقه ها با همدیگه اختلاف زیادی دارن، ولی به هر حال او دقیقا نشون نمیده که مذهبش چی هست و کلامش چی هست. ما از لابلای نوشته هاش میتونیم متوجه بشیم که اولا معتزلی نبوده، دوما نوشته ها نشون نمیده که او به اصل تقدیر مطلق اعتقادی داشته باشه، جبری مذهب باشه. خودمون حدس میزنیم به قیاس که او ماتوریدی بوده، شیعه هم نبوده، میدونیم که شیعه هم نبوده. پس در نتیجه این که بخوایم بگیم کلامش کلام شیعه هست، اونم نبود و اون زمان هم هنوز کلام شیعه شکل نگرفته. عتبی رو هم میتونیم جز به همین ها به حساب بیاریم، یعنی جز ماتوریدی ها به حساب بیاریم. بیهقی جز معتزله حساب میشه، به خصوص در مورد اینکه پاسخگو باشن در امثال اون، در ضمن اینکه مشیت الهی رو هم در بعضی از جاها بهش اشاره میکنه. مثلا اون سنت های الهی رو که ما داشتیم به عنوان قانونمندی تاریخ، گاهی به اونها توجه نشون میده در رفت آمد دولت ها و امثال اون، که این جبر زمانی که روی کار میان و زمانی رو که برداشته میشه حکومتشون، ولی چون علتهایی رو براش بیان میکنه مسلماً جبری مذهب نیست. گردیزی رو هم که قبلا یه اشاره کردم که این احتمال ماتوریدی هست به خاطر اینکه خودش تو منطقه بوده و هم راجب به اصطلاح صحبت میکنه از تقدیر الهی، هم از تدبیری رو که بشر میتونه داشته باشه. ما یه دسته چهارم از مورخان داریم که بهشون میتونیم بگیم اینا شیعه مذهب هستن، مثل یعقوبی. ولی یعقوبی همونطور که گفتیم معتزلی هست، در زمان او هنوز کلام شیعه شکل نگرفته، ولی از لابلای نوشته هاش دقیقا میتونیم شیعه مذهب بودن او رو حدس بزنیم. موسکویه هم خودش شیعه مذهبه ولی در کلام همون کلام معتزله رو داره و همین مسعودی رو هم که راجبش صحبت کردیم قبلا که اینها هم جز اونایی هستن که شیعه مذهب هم به نظر میرسه. مسعودی رو دقیق نمیتونیم بگیم شیعه مذهبه، ولی تو نوشتهاش اینطور به نظر میرسه که تمایلات شیعی داره ولی به لحاظ کلامی معتزله هست. خب انشالله که خسته نباشید و منتظر سوالاتتون هستم. درس این جلسه‌مون با بحث معرفت، یعنی اون صورت‌بندی معرفتی هست که ما از توی صورت‌بندی معرفتی سه تا، یعنی دو تا در واقع، دینی و معرفت متعارف رو در نظر گرفتیم. توی دینی هم کلام و فقه رو در نظر گرفتیم، توی کلام بحثمون بیشتر روی افعال هست و توی فقه ها حالا وارد خواهیم شد و فقه سیاسی رو صحبت خواهیم کرد که هر کدوم از اینها مثلا برای حکام یا برای خلفا چه مشخصاتی قائل هستن مذاهب مختلف و در نتیجه بر اون اساس هم تاریخ خودشون رو شکل دادن. منتظر سوالاتتون هستم. سوالی نیست؟ صدای منو داشتید؟ توی کلاس حضور داشتید؟ نمیدونم، چون کاملا سکوت مطلقه. اگه تو کلاس هستید و تا این قسمت رو شنیدید یه بله برای من بنویسید. هر کدومتون هستین یه بله بنویسید که من فکر نکنم اینجا با در دیوار حرف می‌زدم. الحمدلله. پس سوالی ندارید واقعا؟ یعنی یه بحثاییه که ببینید کلام و فقه و اینها رو شما حتما تو درس ملل و نحل خوندید یا میخواید بخونید، ولی این بحث توی تاریخ نگاری و استفادهش و ورودش به بحثای تاریخی تقریبا یه بحث جدیدیه، یه تلفیقی بین تاریخ و کلام و فقه و فرهنگ. در مورد اینکه فایل کتاب رو من قرار بدم، این رو نمیدونم چون امتیازش مال پژوهشگاهه، مگر اینکه با اونها صحبت بکنیم رو فایل رو در اختیارتون قرار بدن، یا خودتون مثلا با پژوهشگاه با آقای مرادی صحبت بکنید بکنن، چون کتاب تاریخ نگاری که دیگه فکر میکنم نسخهی وجود نداره، چون خیلی وقتی که بعضی وقتا اساتیدم با من تماس میگیرن که این کتاب رو به دانشجوهاشون گفتم بگیرن ولی مثلا رفتن دو نبوده. من هم مال پژوهشگاه من یه کاری بوده که جزء کار موظفم به اصطلاح ما کارامون توی پژوهشگاه این بوده که خب کتاب بنویسیم، یه طرح پژوهشی اجرا بکنیم. در نتیجه مثلا من طرح پژوهشیم این بوده و توی سه جلد کتاب این رو چیز کردم. این تاریخ نگاری به این شکل هست، همون بهتر که اگر فایلش رو داشته باشند و بخوان در اختیارتون بگذارن، حتما دارم فایلش رو، ولی اینکه با اجازه اونها باید باشه، من نمیدونم خودم این اجازه رو فکر نمی کنم داشته باشم. تاریخ نگاری کتابش هست، هنوز هم توی اونجا ببینید، یه دونه کتاب تاریخ نگاری در ایران هست، یه کتاب درآمدی بر تاریخ نگری در ایران که همین بحثایی که امروز شروع کردیم، بقیه‌اش هم که تو جلسات بعد ادامه خواهیم داد، یه کتاب هم هست تاریخ نگاری و تاریخ نگری مورخان ایرانی. اونجا دیگه مورخان ایرانی تک به تک مورد بررسی قرار گرفتن، چه به لحاظ نگارشی چه به لحاظ نگرشی. این رو هم آره، این پاورپوینت رو میتونم براتون بگذارم. اجازه بدید که آخر کارمون بذارم، چون روش مواردی هست که باید حذفش بکنم که با شما اون رو مثلا کار نکردم، اونها رو حذف بکنم. اون بحثایی رو که توی کلاس داشتیم پاورپوینتش رو در آخر کار خواهم گذاشت مسلماً. ولی میگم در مورد کتاب متاسفانه چون کتاب به اصطلاح حقش مال پژوهشگاهه، اونها میتونن تصمیم بگیرن. حالا با آقای مرادی اگر صحبت بکنید ایشون پیگیری بشن شاید که بتونن این کارو بکنن، ولی اون یه کتاب دیگه، مگر اینکه هرسه کتاب رو بخواید نمیدونم دیگه، مثلا اون بخش تاریخ نگاری رو که الان شما نوشتید اون بحثایی هستش که ما جلسات قبل داشتیم، اون چهار جلسه قبل از تعطیلات عید رو داشتیم. در مورد اینکه فایل جلسات باز میشه، اینم خوبه که مثلا از اینا استفاده بکنید، اون هم باز باید بپرسید ببینید که دست آقای مرادیه، یعنی اینا دست من نیست اصلا این بخش کار، حالا ببینید به چه شکلی میتونید ازشون بگیرید استفاده بکنید یا چی، یا برای خودشون دارن ضبط نگیه. جلسه هم البته آقای مرادی نبودم و ضبط نشده، یکی از جلساتی رو که ما داشتیم ولی آقای مرادی تشریف نداشتن، نمیدونم جلسه سوم بود مثل اینکه اون بخش ضبط نشد. خب انشالله که موفق باشید. باز اگر سوالی داشتید من در خدمتتون هستم، چه تو کلاس چه توی واتساپ میتونید سوالاتتون رو بکنید. حالا من میتونم اونجا براتون حالا نهایتا فایل صوتی بگذارم و اونجا رو که میخوایید بهتون جواب بدم اگر طولانی باشه. من منتظرم باز. خواهش میکنم. برای همتون روزای خوبی آرزو میکنم. انشالله که هفته خوبی داشت در پیش داشته باشید.